که بعد از گرفتن کرونا استرس شدیدی که تو زندگی براشون پیش اومده دچار آرتریت روماتوئید شدن، با دارو کنترل شده، هر 3 ماه یک بارم پیش پزشکشون میرن، ولی گفتن تو این 2 ساله برای من چکاپ و ارزیابی ریه و قلب انجام نشده، ضرورتی داره؟
معمولا ببینید تظاهرات خارج مفصلی بر اساس علائم در بیماران پیگیری میشه، یعنی اگر درگیری قلب و ریه وجود داشته باشه در این بیماری معمولا فرد از تنگی نفس، سرفه یا علائم مشابه اون شاکیه که بسته به اون علائم بیمار پزشک در واقع ارزیابی‌های لازم رو برای بیمار انجام میده. توی آرتریت روماتوئید بررسی پیشگیرانه تصویربرداری یا بررسی اکو تو بیماران لیاز نیست.
بله. پس بسپرم به پزشک خودش.
بله.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. زمان به سرعت سپری شد. فرصتی بود در خدمتتون کمی یاد بگیریم راجع به روماتیسم مفصلی و آرتریت روماتوئید. آقای دکتر رضا محتشمی در محضرشون بودیم، فوق تخصص روماتولوژی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم. شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. گروه های آسیب پذیر، خانم های باردار، کودکان، سالمندان عزیزمون، افرادی که به هر نحوی گرفتار بیماری مزمنی هستن، به خصوص از نوع قلبی ریوی، مراقب سلامت خودتون باشید کنید. انشالله که نیازی به پیگیری وضعیت درمانی نداشته باشید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی، سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان های گل سرخ.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ظاهرکاخت دعوتنامه اربعین حسین. سلام من به حسین،
به کربلای حسین. سلام من به حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی مردم شریف ایران. بنده محمد جواد فائزپور، معاون فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت اربعین در کشور عراق هستم. در این بخش به معرفی زائرکارت که برای تسهیل و خدمات رسانی زیارت، خاصه زیارت اربعین حسینی، طراحی شده است می‌پردازیم. زائر کارت یه کارت بانکی هستش که تحت عنوان معرفی نامه 40 ما طراحی کردیم. ما یه موکبی هستیم در شهر نوشابات تحت عنوان موکب هوشمند حاج قاسم و ابو مهدی المهندس که حدود 4 ساله داریم تلاش میکنیم که بتوانیم تسهیل بکنیم زیارت 40 رو برای زائرها و در قالب یک نرم افزار تمامی خدماتمون رو به زائرها داشته باشیم و جمع بکنیم این خدمات و این نرم افزار و این پنل های مختلف رو در قالب یک QR کدی که در کارت بانکی طراحی شده و این سرویس ها رو در اختیار زائران 40 در طول سال و خاصه در سفر 40 قرار بدیم. زائر کارت یک کارت بانکی است و یک حسابی تحت عنوان حساب امام حسینی است. طریقه ثبت نام زائر کارت به این شکل هستش که ما با چندین بانک عامل قرارداد بستیم و این بانک ها زائر کارت رو تولید می کنن. بعد از اینکه افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در این بانک ها انجام شد، طی یک سرویسی بانک های مختلف از ما این QR کد رو می گیرن و QR کد پشت کارت بانکی چاپ میشه و برای زائران محترم 40 حسینی و زائران محترم ارسال میشه به صورت کاملا رایگان و زائرها میتونن از اون به بعد از سرویس هایی که در این QR کد وجود داره و تمام پنل هایی که براشون طراحی شده استفاده بنمایند.
زائر کارت دعوتنامه 40 حسینی.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که در این عصر زیبای تابستان در پنجشنبه 18 مرداد ماه 1403 در ساعت 17:05 دارید ما را از پخش شبکه رادیو سلامت همراهی می‌فرمایید. درود بر شما. ای کاش تهران نبودی، ای کاش مهمان نبودی، ای کاش آن شب در آن عکس اینقدر خندان نبودی. فرمانده، رفتی و حالا ما مانده و تا سر ببازیم تا روز آزادی قدس یک قزه از نو بسازیم. ای کوه آتش برافروز، شمشیر خونین را به رقص آ، آماده انتقامیم، ما مرد رمز طوفان و لغزاییم. درود بر شما مردم شهید پرور، درود بر شما مردمی که قدر شناسی و قدردان عزیزان و بزرگان عزیزی هستیم. چقدر قدر شناسی شد، چقدر قدر افزونی شد. شما مهرنگیزان مهرافروز که در روز تشییع دکتر شهید قدس، شهید سول، دکتر اسماعیل هنیه رو واقعا حق مطلب رو ادا کردید و اینجاست که باز هم شما رو دعوت به حضوری میکنیم که مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه میزبان شما مهمان نوازان، مهمان دوستان ایران است. بله، مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید قدس دکتر اسماعیل هنیه فردا جمعه 19 مرداد ماه 1403 از ساعت 19 در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران مهربان عزیز برگزار خواهد شد. منتظر حضور سبز و با شکوه شمایی. خدا رو شکریم که در کنار شما مردم دوست داشتنی بزرگوار ایران زمین هستیم. درود و سلام بر شما که اگر الان شنونده و بیننده رادیو سلامت هستید، چون عده‌ای از رادیو نما دارن ما رو میبینن و میشنون. دعوت میکنم بشنویم با هم کارگاهی برای زندگی.
زندگی را بازگشتی نیست،
زندگی را تمرینی نیست.
ما اینجا
با هم
بدور از دغدغه ها و پیچیدگی های روزمره،
بی هیچ قضاوت و ترسی، بدور از بازی ها و هیاهو روزمرگی،
از زندگی میگوییم، از خودمان، از بودنمان.
اینجا نه استراب است نه تردید،
اینجا امنیت است و پذیرش،
اینجا کارگاهی است برای زندگی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نماند همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. روز و روزگارانتون به نیکی و شادی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت. من دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده هستم. برنامه ای رو که داره تقدیم حضورتون میشه برنامه کارگاهی برای زندگی است. موضوع برنامه کارگاهی برای زندگی در هفته‌های گذشته و این هفته و احیاناً هفته‌های آینده موضوع اختلالات شخصیت هست. در روانشناسی سلامت انسان‌ها به سه گروه سالم، نرمال و بیمار تقسیم میشن. افراد بیمار خودشون به سه گروه افراد نوروتیک، سایکوتیک و اختلالات شخصیت تقسیم میشن. گروهی از بیماران روانی پس اختلالات شخصیت هستند. این افراد مهمترین ویژگیشون اینه که رابطه ها رو خراب میکنن. در این حال این گروه از اختلالات، این گروه از بیمارها نسبت به بیماری خودشون اینسایت ندارند، یعنی بینش ندارند. باورشون این نیست که من مریضم. و از اونجایی که این افراد به ظاهر جزء آدمهای کاملا معمولی و بعضن حتی متشخص اجتماع حساب میشن، برای درمان مراجعه نمی کنن، اما همونطوری که اشاره شد میتونن رابطه ها رو خراب کنن. به زبان ساده، هر جا سخن از یک رابطه بد هست، هر جا حرف یک رابطه بد زده میشه و هر جا یک رابطه بد میبینید، باید متوجه باشید که یک اختلال شخصیت اون میان نقش اساسی رو داره بازی میکنه. اینه که این مسئله تبدیل به یک موضوع بسیار مهم میشه و شناختش رو مهم میکنه. به همین دلیل این برنامه داره تقدیم حضورتون میشه. سپاسگزار میشم که من و دوستان حاضر در استودیو رو همراهی بکنید، عزیزانی که آمادن تا من با کمک این بزرگواران برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. با موج 102 رادیو سلامت همراه باشید. درود مجدد شنوندگان عزیز، انشاءالله که شاد و پر انرژی و سلامت و تندرست باشید. ممنونیم که دارید برنامه کارگاهی برای زندگی رو میشنوید. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه ما اختلالات شخصیت هست. در برنامه‌های گذشته چند تا موضوع رو با هم دیگه، چند تا اختلال رو با هم دیگه مورد ارزیابی قرار دادیم. بعضی از دوستان حاضر در استودیو قبلا هم تو برنامه‌های گذشته همراه بودن، امروز هم این افتخار رو دادن به من که با همدیگه این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. میخوام از این عزیزان کمک بگیرم، یادآوری بشه ببینیم کدوم اختلالات رو با هم بررسی کردیم. اما اولش یک سلام گرم. سلام دوستان.
سلام.
ماشاءالله، هزار ماشاءالله. خب از همینجا شروع کنیم، من این معرفی بکنم این دوستان عزیز رو، این عزیزی که کنار من هستن. بفرمایید اسم خودتون رو معرفی کنید.
بله، با سلام خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز، من سامان نصر هستم.
زنده باشی سامان. بعضی از برنامه رو حضور داشتی، بعضی هم احتمالاً از رادیو شنیده باشی. کلا اختلالات چند تا یاد میاد؟
بله، 14 نوع.
14 نوع.
بله.
شنوندگان عزیز، پس الان مرور میکنیم با هم دیگه. اختلالات شخصیت خودشون 14 تایپن، 14 مدل اختلال داریم، درسته سامان؟
بله.
بسیار خوب. خب کدام یک از دوستان الان آماده است که مشارکت بکنه؟ بفرمایید لطفا خودتون رو معرفی کنید.
به نام خدا، ستاره پورکریمی هستم. خوشحالم از اینکه در برنامه شما هستم.
زنده باشید خانم پورکریمی. برنامه رو بعضیش حضور داشتید، بعضیش هم احتمالاً از رادیو شنیدید. چند تا تایپ رو تا امروز بررسی کردیم؟ بشماریم با هم دیگه.
فکر میکنم اسکیزوئید رو بررسی کردیم.
اسکیزوئیدا چه جور آدمایی هستن؟
آدمای دوری‌گزین هستن.
دوری‌گزین، با رابطه حال نمی‌کنن. خلاصش. بله. سپاسگزارم. این یکی؟
پارانویدها بودن.
پارانویدها کیان؟
آدمای شکاک و بدبین.
اینا رو بررسی کردیم، درود بر شما.
و هیستریونیک.
هیستریونیک؟
آدمای نمایشی.
آدمایی که اصرار به دیده شدن دارن. بله. به شکل افراطی. یه تایپ هم فکر کنم از قلم افتاد. کدوم تایپ بود؟
بله درست میفهمید. شخصیت های بوردرلاین یا همون مرزی.
مرزی. مرزی ها چه ویژگی هایی دارن؟
خیلی زود رفتارهای تکانشی دارن. خیلی عصبانی میشن.
عصبانی میشن، خلقشون خیلی زود به هم میریزه، بالا پایین میشن و عصبانیت یکی از مهمتریناشونه. سپاسگزارم. پس دوستان با هم دیگه یه مرور بکنیم. 14 مدل اختلال داریم. اختلالات رابطه ها رو خراب میکنن. تیپ دوری‌گزین، تیپ بدبین، تیپ نمایشی، تیپ مرزی یا عصبی. حالا میخوایم بریم سراغ تیپ کلاستر بی جا میشه. اما کلاستر چی بود؟ کلاستر یا پوشه این بود. ما هر کدوم از 3 یا 4 تیپ رو در یه پوشه جا میدیم به دلیل شباهت هاشون. پوشه ای اسکیزوئید و اسکیزوتایپال و پارانوئید بود که ما راجع به 2 تیپشون حرف زدیم. در کلاستر بی یا پوشه بی، آنتی سوشال، بوردرلاین، و حالا میخواییم تیپ خودشیفته. اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیسیستیک. نارسیسیستیک هر دو مدل تلفظ میتونه بشه تو زبان فارسی، هم به شکل نارسیسیستیک یا نارسیستیک، هیچ کدومش هم غلط نیست. اختلال شخصیت خودشیفته چه کسی است؟ قبل از اینکه من تعریف کنم، حس میکنید دوستان حاضر در استودیو در اطرافتون چنین آدمایی دیدید؟
با عرض سلام خدمت شما،
شما.
دکتر عزیز و دوستان حاضر و شنوندگان محترم، بله خیلی دیده شده از دوستان هستن. ولی اینکه وقتی مثلا میخوای جلوی شخص مثلا من قرار میگیرن، اذعان نمیکنن که خیلی خوبم و اینا. بله مستقیما نمیگم، ولی عمل کردشون کاملا مشخصه.
مستقیما نمیگن من خودشیفتم، اما مستقیما میگن من خوبم.
بله
نمیگن من خودشیفتم، اما میگن که من خیلی باسوادم، من خیلی مثلا هیجان انگیزم، من خیلی مثبتم، من خیلی توانام و اینها. متشکرم. بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و سلام و عرض ارادت خدمت شنوندگان عزیز و حضار گرامی. جناب دکتر، من احساس میکنم خودم هم خودشیفته ام، اما با نشون دادن مثلا
چی شده چنین فکری کردید راجع به خودتون؟
خب ببینید من بابت هر کاری که انجام میدم، چه تو دانشگاه باشم، چه تو محل کارم باشم، چه در هر جایی که حالا دوستان جمعن یا توی کافه نشستیم، سری وجدانن نمیدونم چیکار بکنم با این مشکل. یعنی دوربینو برمی‌دارم، سری شروع می‌کنم به عکس گرفتن. بعد یه پیجی مثلا توی اینستا درست کردم، همیشه عکسامو از هر لحظاتی میگیرم، حتی لحظاتی که مثلا میگم یا پیش دوستان هستم یا تو محل کار، چیزهای خیلی خوشاینده. بله. اما خب خودم هم یه موقعی خسته میشم از این کار.
میتونه این یه علامت باشه، یکی از نشانه های خودشیفتگی اینه که یا کلاستر بی بودن علل اصول، چون هیستریونیک و خودشیفته، یعنی نمایشی و خودشیفته، هم پوشانن، بخشیشون شباهت داره. لطفاً منو ببینید در هر دو تا تیپ هست، ولی میتونه یه نشانه باشه. سپاسگزارم. بله بفرمایید.
و این که میخواستم همینو بدونم که یه جور خودشیفتگی هست یا نه، چون به کارم هم مربوط میشه، یه جورایی اینا رو دارم جمع‌آوری میکنم که نشون بدم که مثلا در این حیطه کاری هستم. اما خب نمیدونم آیا به حیطه کاری مربوط میشه یا اون خودشیفتگی.
میتونیم صبوری کنیم، بقیه برنامه رو با هم دیگه پیش ببریم، ببینیم که آیا از بقیه ویژگی‌هایی که من خواهم گفت در وجود خودتون پیدا میکنید، ممکنه باشید، ممکنه که نه. بسیار عالی، سپاسگزارم از مشارکتتون دوستان. خودشیفته اولین ویژگیش اینه: من آدمی هستم استثنایی و منحصر به فرد، دستپخت من که اصلا همه فامیل میگن، رفتاری که من با بچم دارم اصلا همه میگن تو اینا رو کجا یاد گرفتی، دههی که به دنیا اومده میگه استثنائیه، ما دهه چهلیا، ما دهه شستیا، ما نمیدونم دهه پنجاییا. شما میگید دوستان عزیز حاضر در استودیو تا حالا گفتید؟ شما میگید. خب
من ارادت خاصی به دهه هفتاد دارم.
خودتون دهه هفتادی هستید، فکر میکنید متفاوت. یا مثلا شهرشون میگه آقا فلان شهر که اصلا همه شهرهای اطراف میگن که این شهر یه طرف، بقیه یه طرف. لهجه ما اصلا یه چیزیه، بقیه لهجه ها مسخرن. نمیدونم اسمم، اصلا باور بفرمایید اون زمانی که اسم من رو گذاشتن هیچ پدر مادری این اسم رو نمیذاره، من ندیدم تا حالا. جز دیگر ویژگیشون اینه که سلیقه خودشون رو اعمال میکنن به دیگران و باورشون اینه که اون درسته. مثلا فکر میکنن که اگر من سلیقه‌ای دارم این عین حقیقته. مثال میگم، وا یعنی تو متوجه نمیشی که آش رشته بهتر از آش ماسته؟ این که مشخصه، مثلا تعجب میکنم تو چطور متوجه نمیشی. و بعضنم برای دیگران نمیدونم چرا این متوجه نمیشه هرچی براش توضیح میدم، یعنی بدیهیه که حق با منه و چرا دیگران متوجه این ماجرا نمیشن. خب خودشیفته علاقه، دارم ویژگی دیگه شونو میگم، علاقه عجیبی دارد به اینکه مورد ستایش قرار بگیره، مورد حتی بعضن پرستش. شما میبینید تو خودشیفته های تاریخ مثل فرعون میگفته من خدای شما هستم و منو پرستش بکنید، از اینکه یک عده زیادی آدم رو به او تعظیم بکنن لذت میبره، از اینکه عده زیادی براش دست بزنن لذت میبره و احساس غرور میکنه. اینا بخشی از ویژگی‌های یک شخصیت خودشیفته بود. با یه فرصتی که از اتاق فرمان میگیریم و از شما خواهش میکنیم شنوندگان عزیز، موج رادیو سلامت رو 102 رو ترک نفرمایید، کنار ما بمونید، برگردیم بازم ببینیم خودشیفته‌ها چه جور آدمایی هستن. عرض ادب و احترام خدمت شما. امیدوارم گذرتون به هیچ خودشیفته ای نیفته دوستان ارجمند شنونده. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه دوستانی که تازه به جمع شنوندگانمون پیوستن بدونن موضوع برنامه ما چیه. کارگاهی برای زندگی با موضوع اختلالات شخصیت، امروز تایپ خودشیفته. حالا چرا گفتم گذرتون نیفته؟ چون خودشیفته ها اصولا خودشون رو میبینن، توانایی همدلی ندارند. باید مرید و مرادی باشه رابطه. یک خودشیفته در هر وضعیتی فقط اومده خودش رو نشون بده، ولو توی عزاداری. ببینید یه خودشیفته توانایی همدلی نداره اصلا. همدلی یعنی چی دوستان؟
خب یعنی اینکه کسی پدرش رو از دست داده، مثلا این دوستشه، این میره برای اینکه مثلا حالا دلداری بده.
آها نه، خود همدلیه یعنی چی؟ یعنی من لحظاتی
منم ناراحتم مثل تو،
لحظاتی خودم رو بذارم جای اون، یعنی اون حس کنه من غمش رو درک میکنم، میرم این کار رو بکنم مثلا، یا میرم تو شادی شریک بشم. خودشیفته نمیره همدلی کنه، میره خودش رو نشون بده. یعنی وقتی که میره برمیگرده نمیگه الهی بمیرم، بند خدا شما نمیدونی چه زجه‌ای میزد، باباش فوت شده بود، چقدر داشت درد میکشید، همینجور غم از سر روش میبارید. این در واقع توصیف اونه، ولی خودشیفته میره و برمیگرده خودش رو توصیف میکنه. رفتم تو اون مجلس یهو دیدم همه نگاه ها برگشت، متوجه شدم دارن لباسم رو میبینم. یعنی میدونید آخه من لباسام رو که از هر جایی که نمیخرم، یه مزونای خاصی هست، خودم هم به خیاط الگو میدم. همینجور حتی خود صاحب عزا با وجود اینکه داشت اشک میریخ، داشت فکر میکرد آخرش طاقت نیورد، اومد ازم پرسید که لباس تو از کجا خریدی. همینجور دوست دارن خودشون رو نشون بدن. در عزاداری هم دنبال شعاف هستن، دنبال اینکه خودشون رو به رخ بکشن. حالا چه جاهای دیگه هم همینطور، توی مهمونی فرصت به دیگران نمیدن که حرف بزنن. ما یه دفعه رفته بودیم فلانجا، یه دفعه رفته بودیم بهمانجا. یکی دیگه از ویژگی‌های خودشیفته ها اینه که تجارب خودشون رو منحصر به فرد میدونن. چگونه؟ مثلا من میام میگم بچه ها یه دفعه ما رفته بودیم تو جاده، چشمتون روز بعد نبینه، ماشینمون لیز خورد، دور خودمون چرخیدیم. قبل از اینکه من بقیه خاطره رو بگم میگه آقا اینا که عروسک بازیه، اینا که تصادف و این داستانا نیست. ما رفته بودیم، بعد شروع میکنه نیم ساعت در وجنات خودش که چطوری ماشین رو کنترل کرد، نزدیک بود بیفته ته دره، همه ملت وایساده بودن سوت و کف میزدن. یادش میره که اصلا من میخواستم حرف بزنم، آقا از اول نوبت من بود، من میخواستم خاطره بگم. بعدش میگه آره یادش بخیر اون سال یه برفی اومد، آقا چه برفی، چه برف سنگینی، بابا اینا که پودر از آسمون میاد، اینایی که شما میگی برف میخوای بشین تا برات بگم. این میشه خودشیفته. یکی دیگه از ویژگی‌های آدم‌های خودشیفته اینه که بازی مال من از مال تو بهتره رو انجام میدن. اصولاً وقتی میگی که بچه من چنین و چنان، برمیگرده میگه خب چرا بچه تو میبری فلان مدرسه؟ ما بخوایم بچه‌هامون رو ببریم 10 جا تحقیق میکنیم. اصلا من بچه‌هامو علاقه ندارم تو اینجور مدارس بنویسم. بگذاریم که اون جایی که ما میبریم خب گرون، هر کسی نمیتونه ببره. من فقط و فقط معلم خصوصی. دیدید از این آدم ها دوستان حاضر در استودیو؟ خب حالا کسی هست بگه اینجا بگه من خودم علائمی در خودم دیدم؟ خانم شاهدلو که اول اشاره کردن گفتن یه کوچولو تو خودم دیدم. آیا تو بقیه علائمی که گفتم چیزی دیدین که متوجه باشین؟
نه متوجه.
چون بردو چرا خوشبختانه ندیدین دیگه. آره
خود
من گمانم این نیست خانم شاهدلو، توی به عنوان یه روانشناس تو رفتار شما چنین چیزی ندیدم، باورم این نیست. این تیکای آخر رو خودتونم ندیدید درسته؟
نه من همون مثلا
به دیگران فخر نمیفروشید
به هیچ عنوان،
بیشتر تمایلتون اینه که
خیلی دوست دارم همه اینایی که گفتید، ولی خب تو خودم میریزم، میگم خب بیان کردهش الان چیکار میخوام، مثلا این کار زشت میدونم.
موارد زیادی رو مدیریت میکنم. چقدر عالی.
و عرض سلام خدمت شما و دوستان عزیز، میترا اردلان هستم.
خوش آمدید خانم اردلان.
متشکرم. میخواستم بدونم که آیا جامعه نقش مهمی داره و اینکه آیا شرایط سنی اینها میتونه روی این اثر بذاره، بیشتر کنه، یا اینکه به واسطه شاید محیط اجتماعی که آدم توش معاشرت میکنه میتونه کمک کنه به این
قضیه. به عبارتی من اینجوری متوجه شدم خانم اردلان، میخواید بفرمایید که عوامل شکلگیری اختلال شخصیت خودشیفته چیه؟ خب دوستان شنونده مستحضر هستند که شکلگیری یک شخصیت به عواملی مثل ژنتیک و وراثت، به عوامل اجتماعی، عوامل تربیتی و عوامل بیولوژیک مربوط میشه و هر کدوم از این تیپ‌های شخصیتی یکی از اون عوامل پررنگ تره. در شکلگیری شخصیتش خودشیفته عوامل تربیتی در درجه اول و در درجه دوم عوامل اجتماعی و در درجه سوم عوامل ژنتیک هستند به ترتیب. یعنی چی؟ یعنی این که پدر مادر با اون فرزند چه رفتاری داشته باشن ممکنه منجر به شکلگیری اختلال شخصیت خودشیفته در فرد بشه. قربون صدقه های اضافی بدون این که فرد کاری کرده باشه. ببینید، من ممکنه به فرزندم بگم که الهی قربونت برم، الهی قربون پسر نازم برم، الهی قربون دختر ملوسم